بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 8 استاد جوادی آمالی 22/1/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول و تناسخ عبارت از انتقال نفس از بدنی به بدن مغایر و مباین است، خواه در طول یکدیگر باشند، خواه در عرض یکدیگر، خواه به نحو صعودی باشد، خواه به نحو نزولی. تناسخ بالقول المطلق محال است. در این فصل دوم یک اشاره اجمالی دارن به اقوال تناسخی ها، بعد یک سلسله ادله عامه بر بطلان تناسخ است که اقامه میکنن، و یک سلسله ادله خاصه است بر بطلان تناسخ که اون رو هم بیان میکنن. قسمت مهم قول به تناسخ در بین حکمای هند و چین و بابل و خلاصه مشرق زمین بود، به این قسمت آسیا بود، که این نقد را هم شهرستانی در ملل و نهل دارد و هم شیخ اشراق در فصل اول از مقاله پنجم حکمت الاشراق دارد، که اونها قائل بودن به تناسخ نزولی اسم نوعا، یعنی اولین چیزی که حفاظ می شود نفس انسانی است. این نفس انسانی در اثر فراموش کردن اون دیار اصلی خود در این بدن سرگرم لذایذ طبیعی خواهد شد و این انسش به لذایذ طبیعی باعث رسوخ یک سلسله ملکات و اخلاق حیوانی در او خواهد شد. وقتی این بدن را رها کند به بدن حیوانی که مناسب با اون اخلاق باشد تعلق می‌گیرد تا اون اخلاق و ملکات را با اون بدن حیوانی بهتر پیاده کند و اجرا کند. در برابر تناسخ نزولی تناسخ صعودی است. تناسخ صعودی اینه که اولین فیضی که از خدای سبحان به عالم طبیعت میرسد همون صورت جمادی است که بعد کم کم در اثر رشد و تکامل به صورت نباتی در می آید و از اونجا به بدن حیوان منتقل می شود و از اونجا بدن انسان، زیرا نفس انسانی که کامل ترین نفس است باید کمالات مادون را واجد باشد و واجدیت کمالات مادون به این است که این مراحل را قبلا طی کرده باشد، پس قبلا دوران جمادیت و نباتیت را گذرون و مرحله حیات حیوانی رسید و با پیمودن مرحله حیات حیوانی به نشأه انسانیت راه پیدا میکند.
این تناسخ صعودی را مرحوم آخون تشریح میکنند که اگر منظور آن است که یک شی با حرکت استکمالی با حفظ وحدت بدن این مراحل را طی میکند، این یه تناسخ نیست و این نه تنها محال نیست بلکه لازم است. و اما اگر منظور پیمودن ابدان متعدد است، نفس بدنی را رها می کند و بدن دیگر منتقل می شود، این دلیل بر استحاله او اقامه شد. بعد از نقل آراء حکمای چین و هند و امثال ذلک به نام مشرقیین، دلیلی که بر بطلان تناسخ بالقول المطلق دلالت کند، خواه نزولی و خواه تناسخ صعودی، اون را نقل میکنن. اون در این نوعاً در کلمات و حکمای مشا هست، در کلمات ابن سینا هست، در تحصیل بهمنیار شاگرد معروف ابن سینا هست، در شرح اشارات تنبیهات هست و بعد در حکمت اشراق هم آمده و امام رازی هم محصول حرف و حکمای مشا رو در مباحث مشرقیه تنظیم کرده و ذکر کرده. اون چی که امروز ملاحظه می فرمایید این استدلال است بر بطلان تناسخ اونطوری که در حکمت مشاء آمده. و خلاصه اون دلیل این است که اگر نفس بدنی را رها بکند و در اثر فرسودگی اون بدن نتواند مورد تصرف نفس قرار بگیرد، این نفسی که بدن خود را رها کرد از چهار حال بیرون نیست: یا معطل است، یا به یک بدن طبیعی تعلق میگیرد، یا به یک بدن مثالی متعلق است، یا به تجرد عقلی راه پیدا میکند، بی بدن هست. و حصرش در این اقسام چهارگانه باید به صورت قضیه منفصله حقیقیه در بیاید تا حصرش مفید جزم باشد. و حصر مادامی حصر عقلی است که به صورت منفصله حقیقیه در بیاید، چون منفصله حقیقیه تنها قضیه است که از نقیزه این تشکیل می شود، یعنی مقدم و تالی نقیز یک دیگرند، با نفی عهد و طرفین دیگری اثبات می شود. اینجاست که مفید حصر است، وگرنه می شود حصر استقرایی که مفید یقین نیست. و سر این که در منفصله حقیقی جمع مقدم و تالی محال است و رفع هر دو هم محال است، برای اینکه مقدم و تالی در منفصله حقیقی نقیض یک دیگرند، برخلاف مانعت الجمع یا مانعت الخلوف که در یک جا شی با اهمی از نقیض و در جای شی با اخص نزدقیز ما اون منفصله را تشکیل میدن. این است که اگر شی با اخص نزدقیز خود تشکیل شد، میشه مانعت الخلق جمع که اجتماعشون محال است، ارتفاعشون را شاید. وقتی که شی با اخص نزدقیز خود تشکیل شد، شاید منفصله مانعت الجمع. وقتی که اخص نزدقیز صادق است، پس خود نزدقیز هم صادق است، اون زل دیگر هم که نقیز است، جمعشون با جمع به این نقیزه این بر میگرده، اما رفعشون محال نیست. ممکن است این شی نباشد و اخصی از نقیز هم نباشد، یا اخصی دیگر باشد که در نتیجه رفع نقیزه این نشد، برخلاف منفصله مانعت الخلوب که رفعشون محال است، جمعشون محال نیست، برای اینکه شی با اهم از نقیز خود یک منفصله را تشکیل میدن. جمعشون ممکن است برای اینکه ممکن هم این شی باشد و هم اعم از نقیز او با او باشد، و اعم از نقیز او به این است که در ضمن یک فرد دیگری که نقیز او نیست صادق باشد، قهرن جمعشون محال نیست چون به جمع نقیزه این برده می کرد. و اما در خصوص منفصله حقیقیه که از نقیزه این تشکیل می شود، رفعشون هم محال است، به جمعشون هم محال. لذا منفصله مانعت الجمع یا منفصله مانعت الخلوب ممکن است بیش از دو زیل داشته باشد، یعنی یک مقدم و چند تالی، ولی منفصله حقیقیه بیش از دو زیل نخواهد داشت، یک مقدم و یک تالی، چون شی بیش از یک نقیض ندارد. و اگر به صورت منفصله حقیقیه در نیامد، مفید جزم نیست، حصرش حصر عقلی نیست. بنابراین اگر ایشون فرمودن احتمالات چهار تاست، باید به صورت یک منفصله حقیقی ترسیم بشود تا مفید حصر عقلی باشد. و بیانش هم به این است که نفس اگر بدن را رها کرد، یا معطل است که هیچ کاری ندارد، یا نه معطل نیست، یعنی نفسی که بدن را رها کرد اما ان تکون معطلتن اولا، این یک منفصل حقیقی است که از نقیزین تشکیل شد. و ازا لم تکن معطلتن، اگر معطل نبود حتما کاری دارد، اون کارش و اون تدبیرش اما ان یکون مجردن اولا، یا کاریس مجرد یا کاریس مادی. اگر کارش مادی بود اما ان یکون مادی یعنی اون کار اولا، اگر کارش مادی بود که خب کاریش طبیعی، اگر مادی نبود و مجرد شد اما ان یکون مجردن برزخی یا اولا، اگر مجرد برزخی شد که موجود مثالی است، و اگر موجود برزخی نشد اون لاش همون مجرد عقلی است، زیرا شی یا تجرد عقلی دارد یا تجرد مثالی یا در عالم طبیعت است. مجموع این چند منفصله این چهار قسم خواهد بود که نفس اگر بدن را رها کرد یا معطل است کاری ندارد، یا به یک بدن طبیعی تعلق میگیرد، یا به یک بدن مثالی تعلق میگیرد، یا بی بدن هست و با تجرد عقلی کار میکند. کار میکند کار عقلی، یا کار میکند کار مثالی، یا کار میکند کار طبیعی، یا بیکار هست. بیکار بودن که تعطیل هست محال است، زیرا نفسیت نفس و قوام نفسی او به تدبیر است. ممکن نیست یک چیزی تدبیر بدن در قوام وجود او مأخوذ باشد و این معطل باشد. یعنی در این حال که دارای حقیقت نفسی است، که حقیقت نفسی عبارت از مدبر بدن بودن است، معذارش مدبر بدن نباشد. این بازگشتش به تناسخ است. گذشته از اینکه تعطیل در جهان فرض ندارد، در نظام علت و معلول یک موجودی بیکار باشد، نه اثر ببخشد نه اثر بگیرد، یک حلقه جدا افتاده از نظام علی و معلولی، این فرض صحیح ندارد. پس تعطیل محال است. قهرن این نفس باید اشتغال داشته باشد به یک کاری. اون کارش یا کار طبیعی و مادی است، به این است که نفس تعلق بگیرد به یک بدن طبیعی، یا اینکه کارش کار مثالی است نظیر موجودات عالم برزخ، یا کارشون کار عقلی است نظیر مقربین که بدون تعلق به طبیعت و بدن کار میکنند. پس نفس اگر بدن را رها کرد از چهار حال بیرون نیست. دو حالش ممکن و دو حالش محال است، و در بین اون دو حال محال یکیش مسئله تناسخ است. نفس اگر بدن را رها کرد و عالم مثال راه پیدا کند، این ممکن است. از عالم مثال بگذرد به مقربین و مجردات عالیه نائل بشود، به اونجا برسد، این ممکن است. معطل باشد محال است، به بدن دیگر تعلق بگیرد تناسخ است به محال. چرا تعلقش به بدن دیگر محال است؟ برای اینکه هر بدنی که نفس پیدا می کند، رابطه اون بدن با نفس رابطه قابل و مقبول است، نه فاعل و فعل. زیرا نفس محصول بدن نیست، محصول جسم نیست، محصول صورت طبیعی نیست، محصول نفس دیگر نیست، محصول اعراض نیست، بلکه معلول و محصول علل مجرد است. نفس همونطوری که در جلد هشتم بیان کردم، جز به وسیله علت عقلی یافت نمی شود. یعنی علت فاعل نفس نمی شود غیر از موجود عقلی باشد. پس موجود عقلی علت فاعله نفس است. برای پیدایش نفس هیچ کدام از اون امور یاد شده تأثیر فاعلی ندارد. نه نفس میتواند علت نفسی باشد، نه صورت طبیعی و نه جسم و نه ماده و ها کذا اعراض.
پس محصول عالی بودن نفس نسبت بدن چی میشه؟
یعنی بدن علت مقابل است، مستعد است که مبدع عالی این موجود را افاضه کند. بنابراین نفس فعل اون مبدع عقلی و مجرد عقلی است، و اون موجود مجرد عقلی در فاعلیتش نسبت به نفس تام است، حالت منتظره ندارد و زمان بردارم نیست. اون چه که زمان بردار است استعداد اون بدنی است که نفس را دریافت میکنه. هر بدنی اگر به نصاب استعداد معین برسد، چون استعداد تام شد، اون مبدا فاعلی هم تام الفاعلیت و الفیض است، نفس را افاضه میکند، به این بدن میرسد. پس هر بدنی اگر به نصاب استعداد رسید، اون مبدا مجرد عقلی که مدبر عالم است بإذن الله، این نفس را افاضه میکنه. اگر در این اثنا نفسی بدنی را در اثر موت رها بکند، به این بدن تعلق بگیرد، چون این بدن در راه رسیدن به نفس است و مستعد است که یک نفسی را دریافت کند، اون مبدأ فاعلی هم به این استعداد پاسخ مثبت میدهد، پس اون مبدع فاعلی به این بدن مستعد نفس افاضه میکند و اعطا میکند. یه نفس مستنسخه هم بدنی را رها کرده به این بدن تعلق گرفته، قهرن در یک بدن دو نفس جمع میشود و جمع دو نفس در یک بدن محال است، زیرا گذشته از اینکه وجدان برخلاف اون را شهادت میدهد، چون همه ما احساس میکنیم که یک واقعیتیم و نه دو واقعیت، اگر دو نفس در یک جا جمع بشود معناش آن است که دو صورت نوعیه برای یک شی حاصل شده است و لازمش آن است برای یک جنس دو فصل باشد. برای یک جنس دو فصل باشد، برای یک ماده دو صورت نوعیه باشد، این نظیر توارد علت بر معلول واحد بازگشتش به جمع بین نقیضین است. زیرا اگر یک جنس دو فصل داشت یا یک ماده دو صورت نوعیه داشت، این جنس در این حال که به این فصل اول محتاج است، در این حال از این فصل اول بی نیاز است، زیرا با فصل دوم محصل می شود. و هاکذا در این حالی که به فصل دوم محتاج است، از فصل دوم بی نیاز است، زیرا به فصل اول تأمین می شود. و هاکذا در باره دو صورت نوعیه که متوجه یک ماده باشند، اگر یک ماده دو صورت نوعیه داشت و اگر یک جنس دو فصل داشت، لازمش آن است که جنس در این حال که به هر کدام اینها محتاج است، از هر کدام اینها بی نیاز باشد، هم احتیاج باشد هم استغنا. ماده در این حال که به این صورت محتاج است، از این صورت بی نیاز باشد، برای اینکه صورت دیگر نیاز او را تأمین می کند و بالعکس. پس یک ماده نمیتواند دو تا صورت نوعی داشته باشد، یک جنس نمیتواند دو تا فصل داشته باشد، بنابراین یک بدن نمیتواند دو تا نفس داشته باشد. میموند یک شبهه دیگری، و این که آیا ممکن است ما بگوییم این بدنی که مستعد نفس است، مستعد لهش همون نفس مستنسخه باشد و نه نفس دیگر؟ این بدن که استعداد دریافت نفس را دارد، دریافت نفس جدایی را استعداد نداشته باشد. همون نفسی را که بدنی را رها کرده مستعد دریافت همون باشد. اون مبدع فاعلی هم که بخواهد نفس افاضه کند، نفس جدید نیافریند، همون نفسی که بدن را رها کرده به این بدن بدهد. آیا این فرض دارد یا نه؟ اگر این فرض نداشت، بگوییم وقتی که بدن آماده دریافت نفس است، اون نفس مستنسخه که به این بدن تعلق گرفت دیگر زمینه برای نفس بعدی نیست، چون حاجتش تأمین شده است. آیا این راه دارد یا نه؟ یا نه، اصولا نفس چیزی نیست نظیر یک میوهی که ما از درختی بکنیم به درخت دیگر بچسبانیم. نفس میویست که خود درخت باید بدهد. این فرض ندارد که یک روحی بدنی را رها بکند و بدن دیگر تعلق بگیرد. اینجاست که میگوین نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، و این سخن بر مبنای حکمت مشاء گرچه قابل توجیه است، اما با دشواری روبروست و بر اساس حرکت جوهری خوب روشن می شود که نفس را وقتی به بدن می دن، این طور نیست که یک درختی رو تازه غرس کنن، از میوه درختی بکنن، اینجا پیوند بزنن بشه میوه این درخت. نفس برای بدن مثل میوه همون درخت است، هر درختی برای خود یک میوه می دهد. البته درخت علت فاعله برای میوه نیست، میوه را دیگری می دهد که انتم تزرعون و نحن الزارعون. این علت قابل است که اون موجود عالی این علت قابل را به اون کمالش برساند. قبلا هم گذشت که این فیض جدید را اگر به علت قابل نسبت دادیم، میگوییم درخت به میوه دادن میرسد، مثمر میشود یا متحرک به هدف میرسد، بدن به مقام نفس داشتن میرسد. و اگر این فیض را به فاعل که محرک نسبت دادیم، میگوییم اون محرک این بدن را به اون هدف میرساند، اون نفس را به این بدن اعطا میکند، اون میوه را به این درخت اعطا میکند و مانند آن. البته فعل را اگر به علت قابل نسبت دادیم یک دید ناقصی است. باید اساس کار را این بدانیم که فعل را به علت فاعلش نسبت بدهیم، نگوییم به این که نفس محصول عالی ماده است که ماده خود به خود می شود نفس. این چنین نیست، او را به این حد می رساند. البته این مواد اولیهی که به صورت اجزای شجریه در آمده است، از اونجا کسی این را میوه می کند، نه اینکه خود به خود میوه می شود، ولی میوه را درخت باید بدهد. این طور نیست که درخت که آماده شد از درخت دیگر میوه بکنن، در شاخه او بچسبانن بشه میوه درخت. نفس را خود بدن باید با استعداد فراهم بکند، نه اینکه یک مجسم سازی بشود یه روحی از جای دیگه بهش تعلق بگیرد. این حرف را بر اساس حرکت جوهری بهتر میشود تبیین کرد. و اما چون در کلمات حشما مشا سخن از حرکت جوهری نیست، اونها با همون بیانی که اشاره شده مسئله استحاله تناسخ را تبیین میکنند.
از همون راه افاضه مسئله رو حل کرده و چون از راه افاضه حل میکنه، در همین مسئله که اینا جز زمینه و قابل چیزی نیستن، چه فرقی یعنی عقلی یا چه تمایز غالبه این که این از یه ناحیه دیگر بیاد یا از ناحیه ابدان دیگر بیاد، به استثنای اشکالات دیگری که در مسئله نقل و انتقال هست، به استثنای اونها خود این نمیتونه که یک مشکلی رو برطرف بکنه و پاسخگو باشه. اون همون مبدا فیاض براش فرقی نمیکنه از اون سمت بده یا از این سمت بده.
حالا او رو باید دوباره تعرض کرد که آیا همین نفس قبلی کافی است یا نه. او رو باید علاقه تعرض کرد، ولی چون او تامل فاعلیت است برای افاضه کافی است، همین که این شی به مقام استعداد نفس یابی رسید دیگه حالت منتظری ندارد، نه یک نفس دیگری جا به جا بکند. او دائم الفیض، خلاصه تاریخ هم بر نمی دارد، مهلت و زمان هم در اونجا راه ندارد. اگر یک موجودی آماده شد برای دریافت فیض، او افاضه می کند. نه، این استعداد که پیدا شد او نه اینکه یه چیزی از انبار برمی دارد، او دائما دارد نور می دارد، منتها مستنیر باد باشه که بگیره، او دائما دارد نور می دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن گذشته از اون تناسخ عام، دو نحوه تناسخ دیگری مطرح است که یکیش همون تناسخ نزولی بود که به حکمای مشرق زمین مثل حکمای هند و چین و امثال ذلک نسبت داده می شود و ثانی هما مذهب القائلین به نقل، یعنی تناسخ من جهت صعود. اولین مرحله‌ای که افاضه می شود همون مرحله جمادی یا نباتی است، بعد صورت نباتیه با رها کردن بدنه اون گیاه به بدن یک حیوان تعلق می گیرد. به ثانیه ما مذهب القائلین به نقل من جهت صعود، فزعموا ان الاولى بقبول الفیض الجدید و نبات لا غیر، زیرا فیض باید از مرحله پایین شروع بشود، مرحله بالا باید مراحل مادون را داشته باشد به طی کرده باشد. ان الاولى بقبول الفیض الجدید و نبات لا غیر و ان المزاج الانسانی، چون از مزاج حیوانی و نباتی اعدل و اشرف است، قهرن یستد این نفسن اشرف نفسی که از در درجه وجودی از درجه وجودی حیوان و نبات اشرف باشد، و ان المزاج الانسانی یستدعی نفسا اشرف، اون نفسی اشرف هست از نظر درجه وجودی که وهیلتی جاوزت درجات نباتیت و الحیوانیه، اون نفسی که درجات نباتی را طی کرده باشد و درجات حیوانی را پشت سر گذاشته باشد. بنابراین اولین فیضی که تنزل می کند همون صورت نباتی است. این صورت نباتی در اثر تکامل می شود حیوان، و اون صورت حیوانی در اثر تکامل می شود انسان در ابدان گوناگون. البته فکل نفسین انما یفیز و علن نبات، پس همه نفوس انسانی سابقه نباتیت داشتن، بعد سابقه حیوانیت، بعد مرحله حیات انسانی رسیدن. فکل نفسین انما یفیز و علن نبات فتنتقل، اون نفس نباتی فی انواعه المتفاوتت المراتبه من الانقصه الى الاکمل، نفوس نباتی هم مراحل را یکی پس از دیگری در همون مراحل نبات و گیاه طی میکنن، از یک گیاه ضعیف به یک گیاه قوی تا به عالی ترین گیاهی برسن که سرفصلی است بین گیاهان و حیوانات. فتنتقل نفس نباتی فی انواع المتفاوتت المراتب، در انواع گوناگون نبات که تفاوت درجه ای دارن، میدن انقصه در اکمل، حتی تنتهی این نفس نباتی الى المرتبت المتاخمت لعدنا مرتبت من الحیوان، تا اینکه به عالی ترین مرحله نبات برسد که این عالی ترین مرحله نبات متاخم و مقارب با حیوان است، مرز بین حیات نباتی و حیات حیوانی است. نظیر درخت خرما که میگن بسیار از آثار حیات حیوانی در اونها هست، در تلقیح این چنین است که اگر مثلا زیر آب غرق بشود از بین میرود به منزله حیوانی که در آب غرق شده است و از این شواهد، که آیا اینها نشانه همون تشکیک وجود است یا هیچ کدام از اینها سند نیست. قبل از اینکه انسان باشه، خود نبات و حیوان هم در پیدایش خلقت باشه که این سلسله درست بشه، ولی اگر اون مسئله ثابت نشه، بله دیگه، میگن این طوری دیگه، میگن این الى المرتبت المتاخمت لعدنا مرتبت من الحیوان که نخل، ثم ینتقلو، این حیوان الى المرتبت الادنا، یعنی وقتی که به مرحله نخلی رسید، این عالی ترین نبات که مرز بین نبات و حیوان است، از عالی ترین مراحل نباتی به نازل ترین مراتب حیوانی منتقل می شود، ثم ینتقل الى المرتبت الادنا من الحیوان کدود، مانند این کرمهای زمینی که فقط جز نیروی لمس از سایر نیروهای ادراکی بهره‌ای ندارن، من الحیوان کدود، اونگاه مترقیتن منها الى الاعلا فالاعلا، سپس مراحل حیوانی را از حیوان نازل به حیوان متوسط به حیوان اعلا که تقریبا مرز بین حیوان انسان باشد گفتن کلغرد و امثال ذلك طی کند حتی تصل الى رتبه الانسان، تا از اون حیوانی که به منزله مرز مشترک بین حیوان انسان است مثلا قرده و امثال ذلك از اونجا منتقل بشن به ابدان انسان ها، حتی تصل الى رتبه الانسان متخلصتن الیها یعنی به رتبه انسان من المرتبت المتاخمت لها، از عالی ترین مرتبه حیوانی که متاخم و مقارب با حیات انسانی است به حیات انسانی منتقل می شود. این اجمالی از نقل قول تناسخی ها. و نذکر حجج على ابطال هذین المذهبین، ادله ای که بر بطلان این دو مذهب دلالت می کند اونها را یاد ذکر بکنیم، که بعضها عامتون یبتلو به حد تناسخ مطلقا و بعضها خاصتون یبتلو به ها احد الوجهین. ادله بطلان تناسخ دو قسمت است، یک قسمت جزء ادله عام است که هر گونه نقل و انتقالی را محال می داند، خواه از حیوان از انسان به انسان، خواه از انسان به مادون، خواه از مادون به انسان، هر گونه تناسخی را و هر گونه نقل را محال می داند. بعضها عامتون که یبتلو به حد تناسخ مطلقا و بعضها خاصتون یبتلو به ها احد الوجهین، که یا مخصوص به بطلا ابطال تناسخ سعودی است یا مخصوص ابطال تناسخ نزولی. لیکون الناظرو على بصیرت فی طلب المذهب الحق فی سلوک الاخره، در بحث راجع به آخرت و اینکه انسان بعد از رهایی بدن چه می شود على بصیرت باشد. اما الحجت العامه که هر گونه نقل و تناسخی را محال می داند این است که فهیه ان النفس اذا ترکت تدبیر البدن لفساد المزاج و خروجهی ان قبول تصرفها، نفس وقتی بدن را رها کرده است در اثر این که مزاج بدن فاسد شد و دیگر نمیتواند ابزاری برای نفس باشد تا نفس او را تدبیر کند، فلا یخلو حالها حال این نفس اما ان تنتقل الى عالم العقل، میشود یک موجود مجرد عقلی که ذاتن و فعلا مجرد است، کار میکند معطل نیست ولی نظیر عقول عالی کارش عقلی است، بدون احتیاج به بدن و تدبیر بدنی کار میکند. او الى عالم الاشباه الاخرویه، یا نه تجردش تجرد مثالی است نه عقلی، کار میکند اونم با بدن مثالی و در حد یک وجود برزخی تأثیر دارد. او الى عالم الاشباه الاخرویه، او الى بدن طبیعی آخر من هذا العالم، یا به یک بدن طبیعی که از عالم طبیعت به شمار می رود تعلق می گیرد و کاری مادی و طبیعی انجام می دهد. او الى بدن طبیعی آخر من هذا العالم، او تسیر معطلتن ان تدبیر نفسانی، یا فارغ است بی شغلی ندارد. فل احتمالاتو لا تزیدو هذه الاربعه، از این چهار قسم بیرون نیست. اولی و دومی مسئله برزخ و تجرد عقلی باشد این امکان دارد، یعنی نفس وقتی بدن را رها کرد یک قسمتش با عالم مثال یک قسمتش با مجردات عقلی محشور بشود، این ممکن است. اما بخواهد معطل باشد یا بخواهد به بدن دیگر در این عالم تعلق بگیرد این دو قسمش با هم است. ول اخیران باطلان فبقی احد الاولین، احد هما یعنی احد الاولین للمغربین است به اون انسان‌های کاملی هن که به تجرد عقلی رسیدن، با مقربین محشورن، یعنی خود جزء مقربین هن که فوق ابرارن. و ثانی ما اگر در طرف فضیلت بود لاصحاب الیمین است، و اگر در طرف رذیلت بود لاصحاب الشمال، که دارای اشباح برزخی و وجود مثالی هن. به ثانی ما لاصحاب الیمینه و اصحاب الشمال، اون هم علا طبقات لکل سن، برای اصحاب شمال اصنافیست، برای اصحاب یمین اصنافیست، چون که برای مقربین هم اصنافیست. فاما بطلان الاخیرین یعنی تناسخ و تعطیل، هر دو محال است. اما تعطیل فلما تقرر من ان تعطیل محال، نفس حقیقت او حقیقتیست مدبر، یک موجودی که تدبیر بدن در قوام او مأخوذ است، این موجود فارغ باشد، یعنی در عین حال که تدبیر بدن قوام اوست او بی تدبیر است، در عین حال که وجودش وجود تدبیری است بی تدبیر است، این بازگشتش به تناسخ به جمع بین نقیزه است. فلما مر من ان تعطیل محال، که نفس موجود باشد و بیکار. لذا فرمودن نفس به ما انها نفسون نمیتواند قبل از بدن موجود باشد. اگر قبل از بدن وجود دارد، وجود عقلی است که جزء موجودات مخازن الهی است. و اما تناسخ چرا محال است؟ فلانه اذا اشتغلت به تدبیر بدن آخر، اگر نفس این بدن را رها کرد به بدن دیگر پرداخت، مشغول تدبیر بدن دیگر شد، فذلک البدن لا بد ان یحدث فیه استعداد خاص، اون بدن که مورد تدبیر این نفس مستنسخ شد لابد استعداد دارد مانند دیگر ابدان. هر بدنی که راه افتاده به سمت بدن شدن، این استعداد پیدا میکند برای دریافت نفس. اینطور نیست که ابدان نظیر مجسمه هایی باشن که مسائل طبیعی و استعدادهای طبیعی در اونها مطرح نباشه. فذلک البدن لابد ان یحدث فیه استعداد خاص، این یک اصل. دو، وقد مر فیما سبق ان النفوس بما هی نفوسون حادثه، در بیان حدوث و قدم ارواح گذشت که نفس به ما انها نفسون یعنی موجود و مدبر، این حتما حادث است، سابقه وجودی ندارد. اگر قبل از ابدان موجود است، وجود عقلی دارد نه وجود نفسی. این اصل دوم. اصل سوم که این هم قبلا گذشت، و انه یعنی قد مرم انه حدوث الاشیاء سیم الجواهر لابد و ان ینتهیه الى علل مفارقت غیر جسمانیه. قبلا گذشت که آفرینش در عالم طبیعت نیست که موجودات طبیعی بتوانن آفریدگار باشن، چیزی را که نیست هست کنن. اون چی که میسور عالم طبیعت است تغییر است، یعنی یک چیزی در چیز موجود تغییری ایجاد می کند. الف که موجود است، با که موجود است، در یک دیگر اثر می گذارند، در حد تغییر. پدیده های عالم طبیعت نمی توانند در چیزی که موجود نیست اثر کنند، فاطر باشند و خالق باشند. با اگر معدوم است رأسن، الف نمی تواند آفریدگار او باشد. در عالم طبیعت آفرینش نیست، از طبیعت هم این کار ساخته نیست. اگر با موجود بود، الف موجود بود، الف میتواند در با اثر بگذارد یا از با اثر بگیرد، یعنی تغییر، یعنی تحریک. لذا در عالم طبیعت اگر گفتن فاعلیت یا فعل، یعنی تغییر. این که میگوین فاعل به اصطلاح طبیعی یعنی محرک و فاعل به اصطلاح الهی یعنی موجد، برای اینکه در عالم طبیعت ایجاد به اون معنا نیست، تحریک است. البته تحریک یک وصف خاصی را بخشودن است. این فاعل غریب هست این فاعل غریب هست، البته علل بعیدش به علل اولیش باید به مبادی برسد، اما آتش میتواند حرارت بفرستد، گرم بکند. این سنگ میتواند وقتی به شیشه رسید فشار ایجاد کند، این را میتواند. البته همه این آثار باید به مبدا بالا برگرد. اصل سوم، و اند حدوث الاشیاء سیم الجواهر لابد و ان ینتهیه الى علل مفارقت غیر جسمانیت، زیرا در عالم طبیعت آفرینش نیست یک، اون هم آفرینش نفس یک موجودی ذاتن مجرد و فعلا مادی. نفس را نمیتوان به هیچ کدام از موجودات عالم طبیعت استناد داد. لم چرا؟ چون قبلا گذشت که لمتناع کون جسمن علتن لنفس، ولا کون صورت طبیعیت علتن لها. صورت طبیعی هم نمیتواند که فوق جسم است علت باشد برای نفس. ولا ایزن کون نفسن علتن لها، نفس هم نمیتواند علت نفس باشد، چون که مبسوطن در جلد هشتم گذشت. موجودات عالم طبیعت هم یا جسم است یا صورت طبیعی است یا نفس است یا اعراض. اگر اینها نتوانستن عامل پیدایش نفس باشن، اعراض به دو دلیل نمیتوانن عامل پیدایش نفس باشن. یکی اینکه اعراض وجودن از اینها ضعیفن، دو اینکه اعراض بعد از اینها پیدا میشن، تابع اینهاین. کاری که از مطبوع ساخته نبود از تابع هم ساخته نیست. فاذا لم یکن جسم ولا صورت ولا نفس علتا للنفس فالاعراض کذلک، اعراض هم نمیتوانن علت پیدایش نفس باشن. علل وجه الاولا ولانها تابعت للامور المذکوره. خب آیا اعراض و سایر امور یاد شده اینا هیچ نقشی ندارن در پیدایش نفس؟ حالا تأثیر فاعلی نداشتن، جزء متمم قابلیت قابل هم نخواهن بود، تأثیر قابلی هم ندارن یا دارن؟ همون چرا؟ لکن هذه الکیفیات الاستعدادیته من الامزجه و غیرها، اینها مخصصاتون و مهیئاتون لتأثیر المؤثر العقلی. اگر اون موجود عقلی بخواهد تأثیر کند، چون نسبت اون موجود مجرد عقلی به همه علی سواست و گزاف و گترم در عالم نیست، اگر یک بدن بخواهد نفسی دریافت کند به بدن دیگر دریافت نکند، حتما استعدادهای بدنی که زمین سازن در یکی هست دون دیگری. لکن هذه الکیفیات الاستعدادی که اعراضن من الامزجه و غیرها مخصصاتون که این بدن را تخصیص میدن دون ابدان دیگر را، و مهیئاتون زمینه را فراهم میکنن لتأثیر المؤثر العقلی، که اینها متمم قابلیت قابلن، نه در نه طرف فاعلیت فاعل سهم داشته باشن. فحدوث کل صورتن او نفس، چون چیزی در جهان طبیعت آفریده نمی شود مخصوصا نفس، اون برهان عام است، لذا هم صورت را یاد کردن هم نفس را. فحدوث کل صورتن او نفس من المبدع دائم الفیض، که موجودی است مجرد به زمان بردار نیست، او دائما دارد صورت به جماد و نبات و حیوان و انسان اعطا میکند، نفس به حیوان و انسان اعطا میکند. لا يتوقف الا على استعدادات القوابل، اگر قابل به مرحله نصاب استعداد رسید، فاعل چون تام الفاعلیت است فیض را دریافت میکند، خواه صورت باشد که نبات و جماد دارند، خواه نفس باشد که حیوان و انسان دارند و نبات هم از یک نظر دارند. فحدوث و کل صورت اون نفس من المبدع دائم الفیض لا يتوقف الا على استعدادات القوابل. قابل چیست؟ والذی یقبل النفس هو البدن. بدن اگر به نصاب قبول رسید نفس را دریافت میکنه. فیضاً متا حصل فی البدن مزاج صالح لقبولها، کیفیت خاصی که در پذیرش نفس دخیل است آماده شد. فاذن متا حصل فی البدن مزاج صالح لقبول نفس فبالضرورت یفیز و علیه، یعنی بر اون مزاج و بر بدن، من الواهبه یفیز و النفس المدبرتو من غیر مهلت ولا تراخ، دیگر حالت منتظری نیست زیرا او تام الفاعلیت است، بدن هم که به نصاب استعداد رسید. که فیضان نور من الشمس علا قابل مقابل لها، اون چیزی که قابل دریافت نور هست و مقابل شمس قرار گرفت، وقتی که مقابل شمس قرار گرفت شمس در افاضه نور حالت منتظر به تراخی ندارد. فاذا حدث البدن، اگر بدن به نصاب استعداد رسید و فرضنا ان نفسن تعلقت بهی علی سبیل تناسخ، فرضم کردیم که تناسخ جایز باشد، اگر نه بدن به مقام استعداد نفس یابی رسید، تناسخ ممکن باشد که نفسی بدنی را رها کرده باشد به این بدن مستعد و آماده تعلق بگیرد. فاذا حدث البدن و فرضنا ان نفسا تعلقت به این بدن علی سبیل تناسخ، طبق اون اصول قبلی این بدن آماده دریافت یک نفس جدید هست و ارتباطی که با علت فاعله دارد. فلا بد ان یفیز بر این بدن نفس اخرى من المبدا على الوجه الذي بيناه، اون مبدا فاعلی که مدبرات او به اذن او کار میکنند و خودش هم دائم الفیض علی البریه است، از اون مبدا یک فیضی به نام نفس به این بدن مستعد خواهد رسید. از یک طرف نفس مستنسخه میرسد، از یک طرف نفس مستعد لها میرسد، اونگاه فیلزم ان یکون لبدن واحدن نفسانه، یک بدن دارای دو نفس باشه و این محال است. استحاله این با همون برهان عقلی باید حل بشود، نه به اینکه ما در خودمون بیش از یک نفس مشاهده نمی کنیم. اون که غالب تناسخ است ممکن است یه همچه حرف بزند، ولی کسی که در مقام استحاله تناسخ است باید تناسخ فعل جمله را هم نفی کند. در یک گوشه عالم ممکن است کسی نفسش نفس مستنسخه باشد، حالا در ما این چنین نیست، ما خودمون رو یکی یکی میدونیم، از کجا میدونیم در گوشه عالم یک کسی دارای نفس مستنسخه نیست؟ اگر در برابر ادعای او باشد البته این حرف بد نیست، او که مدعی است همه ما دارای نفس مستنسخ هستیم، ما میگوییم بر اساس استعداد نفس یابی هر کدام ما یک نفس جدیدی از مبدا دریافت میکنیم. اگر نفس مستنسخه هم به ما تعلق گرفته باشد هر کدام ما با دو نفر باشیم. این شاهد خوب است. و اما اگر کسی بخواهد احتمال تناسخ بدهد که در یک گوشه عالم یه فردی پیدا شده که دارای نفس مستنسخه هست، از این که ما هر در خودمون بیش از یک نفس احساس نمی کنیم این جواب گونی است. نه، فیلزم او ان یکون لبدن واحد نفسان و ذالک باطلون لما مزا ان لکل بدن نفسا واحدتن سیما علا طریقتنا من کون کل نفس هی نحو وجود البدن الذی لها و تشخصه. این استدلال را در شرح اشارات با همون طبع قدیم صفحه 210 هست، در تحصیل بهمنیار صفحه 825 هست، در فصل اول در مباحث مشرقیه امام رازی در همین مبحثم هست. حالا تا ببینیم رو نظر شرکت جوهری چیه حل می شود. الحمدلله رب العالمین.